مثلا زلزله خانوم ها و آقایان، همونطور که مستحضرید سلسله بحثایی که در این مدت در خدمت سروران داشتم در آخرین جلسه رسید به بحث اخلاق باور. یک سلسله مقدمات درباره اخلاق باور باید گفته می شد که عرض کرده بودم. حالا می خوام بپردازم به پنج توصیه بزرگی که اخلاق باور به انسان ها می کنه و مدعی است که اگر این پنج توصیه کاملا بهشون التزام ببرزیم نظرن و عملن و این پنج توصیه رو به جد بگیریم و به هیچ قیمت از مطالبات این پنج توصیه کوتاه نیاییم، امکان به خطا در افتادن ما به حد اقل میرسه. دقت بکنیم که همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، این که انسان به خطا در نیفته و احتمال به خطا افتادنش به صفر برسه، این در حوزه هیچ انسانی نیست. هیچ انسانی بر روی کره زمین و در طول تاریخ نیامده است که خطا نکرده باشه به لحاظ نظری، یعنی به باورهای خطایی کم یا بیش و با درجات مختلف معتقد نشده باشه. بنابراین امکان خطا و بالاتر از امکان خطا احتمال خطا در هر انسانی، در هر وضع و حالی، در هر مکانی و در هر زمانی احتمالی است و امکانی است که منتفی نشده و بنابراین هیچگاه با ضرس قاطع نمیشه مدعی شد که من در فلان رأی خودم قاطعاً بر صوابم و قاطعاً به خطای دچار نشدم. اما به هر حال روش هایی ابداع شده که این روش ها خطاهای ما را به کمترین حد میرسانند، امکان یا احتمال به خطا افتادن ما رو تضعیف میکنند، اگرچه نابود نمیکنند. اخلاق باور دانشیست در همین با دانشیست در این با که به ما میگوید شما اخلاقا موظفی یک سلسله دستورالعمل ها رو رعایت کنی، برای اینکه اگر این دستورالعمل ها رو رعایت کنی امکان به خطا افتادن خودتون و طبعا و در نتیجه امکان به خطا انداختن دیگران این رو کم میکنی، کاهش میدی. سخن به این پنج تا توصیه افتاد. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره کردم، اخلاق باور منحصر در این پنج توصیه نیست، اما این پنج توصیه به دو جهت اهمیتی بیش از سایر توصیه های اخلاق باور دارند. یکی به این جهت که این پنج توصیه مورد اجماع همه فیلسوفان اخلاق باورند. همه فیلسوفانی که در حوزه فلسفه اخلاق، اونم فلسفه اخلاق باور مطالعه و تحقیق کردن، روی این پنج تا اجماع دارن. بقیه احکام و قواعد اخلاقی مربوط به اخلاق باور کم یا بیش مخالفانی در میان فیلسوفان اخلاق باور داره. این یک. و نکته دوم این که این پنج تا غیر از اینکه محل اجماع اند، مادر بقیه دستورالعمل‌های فلسفه اخلاق باورند. یعنی بقیه دستورالعمل‌هایی که فیلسوفان اخلاق به ما میدهند در باب اخلاق باور، اینها از مصادیق، از نمونه ها یا به تعبیر دیگری از فرزندان این پنج تا قاعده مهم اخلاق باورند. به این دو جهت من فقط این پنج تا رو وقت عزیزان رو میگیرم و تذکر میدم، و الا اگر بخوایم مجموعه آنچه که در اخلاق باور گفته شده در این صد قرن، در این صد سال اخیر، در این بیش از یک قرن اخیر که از پیدایش اخلاق باور گذشته، خب بسیار بسیار احکام و قواعد بیشتری رو باید متعرض بشیم. این پنج تا قاعده رو من یک یک خدمتتون عرض میکنم. اول نکته اینه در اخلاق باور که وقتی با باوری مواجه میشی و میخوای این باور را یا قبول رد، یا اثبات کنی یا نفی، یا تقویت کنی یا تضعیف، یا تأیید کنی یا انکار، یا جرح کنی یا تعدیل، و یا حک کنی یا اصلاح. هر کدام از این کارها رو خواستی با یک باور بکنی، اول وظیفه اخلاقی تو اینه که منافع شخصی خودت را به فراموشی بسپاری. این که این باور اگر مورد قبول واقع شد چه منافعی برای من خواهد داشت، یا اگر مورد رد واقع شد چه منافعی برای من خواهد داشت، یا اگر مورد قبول یا رد واقع شد اون قبول یا ردش چه مزاری برای من خواهد داشت، این باعث میشه که تو نمیتونی در سیر استدلالی درست مشی بکنی و امکان این که به خطا بیاندازی خودت را و در مرحله دوم دیگران رو افزایش فراوان پیدا میکنی. منفعت شخصی بالمره باید فراموش بشه. این که من چه منافع شخصی دارم و حتی چه منافع گروهی دارم، و حتی اگر فرصتی شد توضیح خواهم داد که چه منافع نوعی دارم علاوه بر منافع فردی و منافع گروهی، چه منافع نوعی دارم در این که این باور مقبول واقع بشه یا مردود، و از اون طرف چه مزاجی متوجه فرد من میشه یا متوجه گروه من میشه یا متوجه نوع من میشه اگر این باور مقبول یا مردود واقع بشه. این محاسبات امکان خطای ما را در پذیرش یا وازنش باورها افزایش میده. این منفعت شخصی اونیست که در زبان عربی بهش گفته میشه غرض. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. اگر من غرضمندانه با یک باور مواجه شدم و به این چشم نگاه کردم که این باور چه منفعتی یا احیاناً چه مضرتی عائد من میکنه، وقت در این صورت من نمیتونم ارزیابی منطقی، ارزیابی عقلانی، ارزیابی معقولی از اون باور داشته باشم. به زبان ساده باوری که شما نسبت به خودش یا به نقیزش دلبستگی پیدا کنید دیگه شما رو کور و کر میکنه نسبت به عیبهای خودش. همونطور که عرب ها میگفتن که حبک شی یومی و یسم، اگر چیزی رو عاشقش بشی کور و کر میشی نسبت به معایب اون چیز. خب یکی از چیزهایی هم که اگر ما عاشقش شدیم نسبت به معایبش کور و کر میشیم باورها هست. اگر من نسبت به باور خاصی عشق در خودم دیدم، یا نسبت به نقیض باوری عشق در خودم دیدم که یعنی نسبت به خود اون باور نفرت احساس کردم، اون وقت در این صورت دیگه نمیتونم در ارزیابی اون باور راه حقیقت طلبی رو، راه منطق رو، راه استدلال را، راه عقلانیت و معقولیت رو طی بکنم. اون وقت طبعا دیگه در یکی از مقدمات یا در یکی از گام هایی که به سود اون استدلال، به سود اون مدعاست، دیگه من ممکنه مرتکب خطا بشم. حالا یا در یکی از مقدمات یا یکی از گام هایی که به سود اون مدعا، به سود اون باور هست، ممکنه دستخوش خطا بشم. بنابراین این که من مثل یک ماشین، مثل یک کامپیوتر با یک باور مواجه بشم، یکی از عللی که کامپیوترها به مراتب دقیق تر از ما کار میکنند، یکی از عللش البته اینه که کامپیوتر منفعتی نداره در هیچ باوری، مضرتی هم در هیچ باوری نداره. شما این اینپوتو بهش دادید، او آوتپوت منطقی میده بیرون دیگه، دیگه دغدغه‌ای نداره که حالا این آوتپوتی که من بر اثر مداقه در این اینپوت ها داشتم، این آوتپوت به نفع من تمام خواهد شد یا به ضرر من. میگه اگر اینپوت هاتون اینه، آوتپوتتون لامحاله باید اون باشه. اما من و شما به دلیل اینکه به تعبیر آندره مورو فقط ماشین اندیشه نگار نیستیم و منافعی هم خودمون داریم و مزاری هم خودمون داریم، اون وقت اینپوت های واحدی به همه ما که اینجا نشسته این میدن، بعد میگن آوتپوت هاتون چیه؟ میبینن همه اوتپوت ها مثل هم نیست. توجه میکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما منافع خودمون رو در نظر میگیریم و توجه نمیکنیم به این سخن عرفا که در واقع البته ریشه داره در سخن معروف عیسی علیه السلام. به این توجه نمیکنیم که اگر بخوای خودت رو حفظ کنی خودت رو حلاج خواهی کرد، اگر میخوای خودت رو حفظ کنی خودت رو حلاج خواهی کرد. چرا؟ چون خواستی خودت رو حفظ کنی پای منفعت به میون میاد، پای منفعت که به میون میاد به باورهای معتقد میشی که اون باورها خطان و چون خطان آخرش به زیان تو تمام میشن، هلاکتت میرسونن. چرا؟ چون به تعبیر من عیسی فقط حقیقت تو را نجات خواهد داد، هیچ چیزی غیر از حقیقت موجب نجات نیست. اگه گفتی من باید خودم رو حفظ کنم، توجه میکنی، و صیانت ذات داشته باشم، خب تا میگی خودم رو باید حفظ کنم و صیانت ذات داشته باشم، ازش برمیاد که باید پس جلب نفع بکنی و دفع ضرر. تا میگی جلب نفع و دفع ضرر، نفع و ضرر وارد میدان شد، دیگه تو باورها دیگه نمیتونیم منصفانه نگاه بکنی، تو باورهای متعارض، تو باورهای متضاد، تو باورهای متناقض، به هر حال تو باورهای متفاوت نمیتونی با چشم انصاف نگاه بکنی، وقت طبعا به خطا میفتی و غافل از این هستی که خود این خطا که برای حفظ منافع خودت انتخابشون کرده بودی، بالمعال منافع تو رو به خطر انداخت. اینات میکنی، چون حقیقتی که انسان رو نجات میده، یعنی من اگر شبی تاریک در اینجا خوابیده باشم و ستونی در اینجا وجود داشته باشه، راجب میکنیم، چه معتقد باشم ستون وجود داره چه معتقد باشم ستون وجود نداره، در هر دو حال ستون وجود داره. درسته؟ حالا با این فرق که اگر معتقد باشم ستون وجود داره، تو تاریکی وقتی میخوام اینجا راه برم یه احتیاطاتی میکنم، اگر معتقد باشم ستون وجود نداره اون احتیاطات رو نمیکنم و تصادم میکنم با ستون. ستون ها پس نمیدن که بگن چون خبر از وجود ما نداشت یا عقیده به وجود ما نداشت، خوبی بریم عقب که سرشو نشکنیم. ستون ها سر جای خودشون وایسادن. توجه میکنید؟ چه من بدانم که ستونی هست چه ندانم که ستونی هست، بعضی بالاتر، چه باور داشته باشم که ستونی هست چه باور داشته باشم که ستونی نیست، ستون ها سر جاشونن. نمیگن خب این بیچاره از وجود ما بیخبره یا عقیده من نیست به وجود ما، حالا پس ما خودمون رو کمی کنار بکشیم تا بیاد به سلامت بگذره. نه، سر جاشون وایسادن. جوزف باتلر، فیلسوف و الهیدان معروف انگلیسی قرن 17 میگفت عقایدتون باید پیرو به واقعیت‌ها باشن، چون واقعیت‌ها پیرو به عقاید شما هیچ وقت نخواهند شد. عقایدتون رو مثل سایه ببرید به دنبال واقعیت‌ها. واقعیت‌ها رو نمیشه مثل سایه به دنبال باورهای خودتون بکشون. اینه که بالمعال من دلم میخواست که معتقد نشم که اینجا ستونی وجود داره و معتقد شدم که ستونی وجود نداره، چون فکر میکردم به نفعم تموم میشه. حالا که سرم خورد به ستون و شکست، وقت میفهمم بالمعال در واقع به خودم زیان زدم. اگر ما اینو باور کنیم که فقط حقیقت تو رو نجات خواهد داد، خرافات کسی رو نجات ندادن، اوهام و اباطیل کسی رو نجات ندادن، هذیانات کسی رو نجات ندادن، توهمات کسی رو نجات نداده و قصد هازا، و فقط حقیقتی که ما رو نجات میده، ما فقط دغدغه‌مون این میشه که حقیقت چیه، نه اینکه چی به نفع منه و چی به زیان منه، که اونایی که به نفع منن هر طور میشه بهشون عقیده ببرزم و اونایی که به زیان من هست بگم که نه خیر، من اینا رو بهشون عقیده ندارم، چون واقعیت ها کاری به عقیده مندی یا عقیده نامندی تو ندارند. این اولین نکته است. بنابراین اولین نکته اینه که غرض رو بگذارید کنار، و غرض منظور منفعت شخصی و دیگه توسعاً منفعت گروهی و باز هم توسعاً و با معنای وسیع‌تر حتی منافع نوعی که اگه شد بهش اشاره خواهم کرد. این اولین نکته است. خب وقتی که من منفعت شخصی رو میگذارم کنار و پاسداشت منافع و مزار خودم رو وظیفه خودم نمیدونم، خب دیگه فقط خیره میشم تو خود باور و ببینم آیا این باور چه ادله به سودش وجود داره چه ادله‌ای به زیانش وجود داره. اگه ادله‌ای به سودش وجود داره قاطعاً معتقد میشم به این باور، اگه ادله‌ای به زیانش وجود داره قاطعاً خب دیگه معتقد نمیشم به اون باور، و اگرم هیچ ادله‌ای به سود یا به زیانش قاطع نیست و گزاره از مقوله و باور از مقوله گزاره ها و باورهای خرد گریزه که نه خرد پذیر نه خرد ستیز، اونم همون رفتاری که در معرفت شناسی گفتن که باید باش بکنیم باش میکنن. ما مشکلمون اینه که همینطور که وقتی به یک موز نگاه میکنیم اول چیزی که به نظرمون میاد اینه که این موز رو بخورم یا نخورم، اگه بخورم چه منافعی دارم و احیانا چه مزاجی، و اگه نخورم چه منافعی دارم و چه مزاجی، به باورها هم به چشم اشیا نگاه میکنیم، به چشم موز نگاه میکنیم، به چشم خونه نگاه میکنیم. من به این خونه وقتی نگاه میکنم اول چیزی که میگم اینو میگم که این خونه رو با چه قیمتی میشه خرید، چجوری میشه صاحب خونه رو گول زد، چجوری میشه با قیمت ارزونتری خرید، نگاه میکنیم این خونه رو چگونه میشه از چنگ طرف در آورد، چگونه میشه تصاحب کنه، بحث منفعت و مضرته. خب باورها رو نمیشه باشیم معامله کرد. توجه میکنیم باورها اگه بخوام به خونه تشبیهشون کنم، خونه ای هن که اگر به زور تصاحبشون کردید تا که میاد توشون قرار بگیرید فرو میزن و سقفتون، و بنابراین چیزی که بنابوز حافظ جان شما میشه در واقع چه شد؟ مهلک جان شما شد و قاتل. خب این گفتنش آسونه، این که منافع فردی و گروهی و نوعی رو نباید در مواجهه با باورها دخالت داد گفتنش خیلی آسونه، ولی واقعا عمل کردنش بسیار 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 دشواره. این که اینقدر عرفا میگفتن که انانیت هاست که شما رو به خطا میکشونه، به خاطر که یه جلوه های انانیت هم همین فکر سود و زیان کردنه دیگه. خب تا فکر سود و زیان هستم اون وقت دیگه نمیتونم منصفانه، مدققانه، عالمانه، محققانه و از همه اینا تعبیر بهتر حق طلبانه نمیتونم با باورها مواجه بشم، و خب طبعا دستخوش باورهای خطا میشم، باورهایی که مطابق با واقع نیست. این اولین نکته است. دومین چیزی که اخلاق باور از ما میخواد و با نکته اول نباید اشتباه بشه و ممکن اشتباه بشه اینه که وقتی با باوری مواجه میشیم 5 تا چیز رو میتونیم در نظر بگیریم. شما یکی از این 5 تا رو فقط در نظر باید بگیرید، 4 تا دیگهش بحث‌های بعدی هست. ببینید فرض کنید که شما با یه باوری مواجه میشید، مثلا من مصطفی به شما میگم که خانم ها آقایون الف بست، یه باور الف بست، شما 5 تا نگاه به این الف به است من میتونید بکنید. یکی این که چه شد که این الف به است به ذهن مصطفی راه پیدا کرد؟ این اولین مواجهه است که شما میتونید با من بکنید که مصطفی که میگه الف به است، چه شد که این الف به است نطفش در مغز مصطفی، در ذهن مصطفی نطفش منعقد شد؟ چرا این تو ذهن حسن نیامد، تو ذهن حسین نیامد، تو ذهن عرض کنم که دیگری نیامد؟ توجه میکنید این یک سوالی که میتونید راجع به باور الف به است من بکنید که چه علل و عواملی دست به دست هم دادند که مصطفی معتقد شده به این که الف به است؟ توجه میکنید چرا این اول بار به ذهن مصطفی اومد، نه به ذهن حسن، نه به ذهن حسین، نه به ذهن کسی دیگری؟ این یک بحث. یک بحث دوم وجود داره و اون که چرا مصطفی این رو تو ذهن خودش نگه نداشت، چرا بر زبان و قلمش جاری کرد؟ یک سوال دوم. چون خیلی وقتا ممکنه شما یه الف بحثی تو ذهنتون هست ولی بر زبان و قلمتون جاری نمی کنی، همینطور میذاری تو سینه خودتون بمونه، تو ذهن خودتون بمونه. چه شد که این باور ابراز شد، اظهار شد، به زبان جاری شد، به قلم جاری شد؟ اینم یک سواله، سواله بی‌منطقی هم نیست، سواله. اما حالا بعد میگم که مشکل چیه. اینم یک سوال دوم. پس سوال دوم اینه که خب حالا تو ذهن مصطفی به هر جهت یا به هر جهاتی نطفه این باور منعقد شده، چرا مصطفی اینو ابراز کرد؟ خب میتونست خاموش بمونه در بابی، صامت و ساکت بمونه، چرا اینو به زبانش جاری کرد و به قلمش جاری کرد؟ اینم یک بحث. بحث اول در واقع به روانشناسی اعتقاد مربوط میشه، روانشناسی باورمندی. بحث دوم به روانشناسی ابراز عقیده مربوط میشه که چی در روان فلانی گذشت که عقیدهش رو کتمان نکرد و بر زبان و قلم خودش جاری کرد. نمی سال دوم. سوال سوم، این باور اگر رایج بشود چه آثار و نتایجی برش مترتب میشه؟ این باوری که فلانی الان مصطفی گفت، الف به اصلی گفت، این اگه رائد شد تو جامعه و خیلی ها همگام شدن با مصطفی در این عقیده و معتقد شدن اونا که الف به اصل، اون وقت چه آثار و نتایج جامعه خواهد داشت؟ مثلا آیا هرج و مرج رو افزایش میده یا نظم را؟ آیا امنیت رو افزایش میده یا ناامنی را؟ آیا رفاه رو بیشتر میکنه یا کمتر؟ آیا جامعه رو به عدالت میرسونه یا به بیعدالتی؟ جامعه رو جامعه آزادتری میکنه یا جامعه اسیرتر و مقید و محدودترش میکنه؟ راجع میکنیم؟ آثار و نتایج ترویج این فکر و رواج یافتن این فکر در جامعه چیه؟ این هم یک سؤاله. این سوال به جامعه شناسی باورها مربوط میشه که باورها تو جامعه چه آثاری دارن اگر رواج پیدا کنن، اگر شیوع و شیاع پیدا بکنن و اگر در اذهان و نفوس دیگران هم نفوذ و نفاذ پیدا بکنن. اگر نافذ شد این باور در اذهان و نفوس شماها و اگر شایع شد، چه آثار و نتایج مترتب خواهد شد بر این؟ این هم یک سواله، سوال خوبی هم هست. و اما سوال که به جامعه شناسی باور، اما سوال چهارون، این باور اگر رواج یافت به نفع کی تمام میشه و به ضرر کی تمام میشه؟ راجع میکنی؟ آیا به نفع فقراست یا به ضرر فقرا؟ به نفع اغنیاست یا به ضرر اغنیا؟ به نفع رژیم سیاسی حاکم بر این جامعه است یا به ضرر رژیم سیاسی حاکم بر این جامعه است؟ آیا به ضرر روحانیون تمام میشه یا به نفع روحانیون تمام میشه؟ آیا به ضرر تحصیل کردگانه یا به نفع تحصیل کردگانه؟ آیا خوبان عالم منتفع میشن یا متضرر میشن؟ بدان عالم آیا از این باور مرتفع میشن یا متضرر میشن؟ یعنی کی سود این داستان رو میبره، کی زیانشو؟ اینم یه با، اینم یک سواله. نگاه میکنید اتفاقا این هم مربوط میشه باز به جامعه شناسی باور. این چهار تا سوال. یه سوال پنجم هست، اون که این باور اصلا بر حق یا بر باطل، مطابق با واقع یا غیر مطابق با واقع، صادق یا کاذبه. ما به اون چهار تا کار نداریم. آیا الف به استی که مصطفی گفت واقعا هم تو عالم الف به است یا واقعا تو عالم الف به نیست؟ اگر دقت بکنید حقیقت طلبی میگه تو این پنج تا سوال، اول سوال چندم رو باید رفت دنبالش، این آخریه، این مهمه. حقیقت طلبی میگه ببینید باورها مطابق با واقعن یا نه، کی سود میبره و کی زیان میبره و چی شد تو ذهن مصطفی این راه پیدا کرد و چرا بر زبان و قلم فلانی جاری شد و چه آثار و نتایج اجتماعی خواهد داشت و سود برندگانش کیان و زیان برندگانش کیان. اینا سوالات دیگریه. اصل سوال اینه که آیا این باور صادق است یا نه. یعنی گفت الف به است، آیا تو جهان هستی هم الف به است یا نه تو جهان هستی هیچ الفی به نیست، یا لااقل تو جهان هستی بعضی الف ها به نیستن، که اگر تو جهان هستی هیچ الفی به نباشه یا لااقل بعضی الف ها به نباشن، سخن من که گفتم هر الفی به است طبعا کاذبه. این صدق و کذب برای حقیقت طلب این مهمه. اگر دقت بکنید ما تو جامعهمون، تو جامعه ما مخصوصا در این سالهای 40 سال اخیر، باورها را تنها چیزیش که بهش نمیپردازن صدق و کذب میشه. اگه دقت کنید فرق هم نمیکنه، آخوندها اینجوری هست، روشن فکر هم ممکنه اینجوری باشه، دانشگاهی اینجوره، حوزوی هم ممکنه اینجوری باشه، عوام الناس اینجورن. عرض میکنم که اونایی که خودشون خواص هم میدونن هم ممکنه همینجور باشن. اول سراغ این میرن که چرا این باور به ذهن فلانی راه پیدا کرده و چرا اصلا تو کتابش نوشته، چرا تو سخنرانیش گفت، توجه میکنید؟ و اینا سوالات حقیقت طلبانه است. ببینید سوال حقیقت طلبانه سوال پنجمه، سوال اول و دوم و سوم و چهارم بعد از این که فهمیدیم باور صادقه یا کاذبه، اون وقت ممکنه جای طرح پیش بیاد یا جای طرح پیش نیاد. بنابراین این که چرا فلانی گفت جن وجود داره یا چرا فلانی گفت جن وجود نداره کاری به اوناش نداشته باشید. بگید اصلا جن وجود داره یا وجود نداره، این براتون باید مهم باشه، نه اینکه کیا از وجود جن سود میبرن. البته رمبالا و اینا از وجود جن سود میبرن، از عقیده به وجود جن. یک کسانه ممکنه از عدم عقیده به وجود جن یا عقیده به عدم وجود جن سود ببرن، اونا مهم نیست. مهم اینه که اصلا جن وجود دارد گزاره مطابق با واقعیه یا مطابق با واقعی نیست. دقت میکنید؟ این خیلی اهمیت داره. اهمیت اینه که ما اول بفهمیم حقیقت چیه. انات میکنیم اون سوالات دیگه که دوتاش به روانشناسی مربوط میشد و دوتاش به جامعه شناسی مربوط میشد، اونا در رتبه های بسیار بعدی قرار میگیرن. اول بگو اگر فهمیده حقیقت داره گزاره الف به اس، دیگه چرا به ذهن مصطفی خطور کرد اهمیت دیگه نداره، و چرا بر زبان و قلم مصطفی جاری شد اهمیت نداره. و تو اجتماع اگه این عقیده رائج شد چه خواهد شد اهمیت نداره، کی نفع میبره کی ضرر میبره اهمیت نداره، چون حقیقته. حقیقت باید بهش معتقد بود. الف مجموع ضوابط مثلث 180 درجه است، چون حقیقت من بهش معتقدم. هر کی میخواد از این سود ببره سود ببره، کی میخواد زیان ببره زیان ببره، اون من دغدغه اون رو ندارم. من دغدغه این دارم که آیا واقعا همون چنان که اوکلیدس میگفت مجموع ضوابط مثلث 180 درجه است یا نه. اون وقت ما وقتی با باوری مواجه میشیم بهمون میگن که این باور اگر تو جامعه رایج بدیم بشه، میدونید چی میشه؟ یا برید ببینید کیا نفع میبرن از این باور، کیا ضرر میکنن از این باور. اینا همش مال اینه که ما حقیقت برامون مهم نیست. ما بازم دنبال چی هستیم؟ باز نفع و ضرر هستیم. میخواییم وقت نکنید از این باورمون رقیب سود ببره، توجه میکنید؟ نکنه رفیقمون از این باور زیان ببره. برای اینکه رفیقمون زیان نبره از یه باوری یا رقیبمون سود نبره، اون وقت شروع میکنیم به اثبات و نفخایی که فقط ظاهر منطقی داره، در باطن منطق برش حاکم نیست، استدلال برش حاکم نیست، فقط اغراض برش حاکمه. این دوتا نکته رو با هم اشتباه نکنیم. نکته اول چی بود؟ نکته اول این بود که وقتی میخوایم ارزیابی کنیم منافع شخصیمون رو بذاریم کنار. نکته دوم دیگه منفعت شخصی نبود، اصلا سوالات نامربوط رو بذاریم کنار. سوال مربوط اینه که این باور حقیقت داره یا حقیقت نداره. اگر میتونی به روشی نشون بدی حقیقت داره، خوب. اگه میتونی به روشی نشون بدی که حقیقت نداره، اونم خوب. اگه هم گفتی نه هر چی به ذهنم رجوع میکنم، هر چی به قوای ادراکیم رجوع میکنم، نمیفهمم این باور صادقه یا کاذبه، اونم خوبه. این مهمه. بقیه امور مال کسانی است که جهان رو به چشم یک بازار نگاه میکنن که فقط و فقط میخوان تو این بازار جریم خودشون از آب بیرون بکشن. و همیشه خیلی وقتا حتی تو بحث سیاسی دیده شده که یه جایی من میخوام به خطای جناح سیاسی خودم اعتراف کنم، یا یه کار درستی که جناح سیاسی مخالفم کرده میخوام اعتراف کنم، رفقا میگه آقا دست نگرد، این به ذره این جناحمون تموم میشه ها، یا این ببینی رقیب چقدر سود میبره از این. خب تا وقتی اینیم ما دیگه حقیقت طلب نیستیم. حقیقت طلب میگه اگر الف به است، من معتقدم الف به است. اگه جناحم سود میبره ازش، ببره. اگه زیانم میبره، ببره. جناح رقیبم هم اگه زیان میبره، ببره. سودم میبره، ببره. من حقیقت برام مهمه. چرا؟ چون من معتقدم که حقیقت بالمعال نجات بخشه. هر چیزی غیر از حقیقت ممکنه اپسیلونی فکر بکنم نفع من میرسونه، ولی در دراز مدت چیزی جز زیان برای من نمیاره و چیزی جز زیان برای معتقدانش نمیاره. پس من باید این حقیقت برام مهم باشه. اینم نکته دوم. نکته سومی که اخلاق باور از ما میخواد اینه که وقتی با یک باور مواجه میشیم، ببینیم کسانی که این باور رو ندارن چه ادله‌ای دارن. فرض کنید من مصطفی میگم الف به است و فرضم کنید اونقدر حقیقت طلبی دارم که ادله‌ای یا دلیلی برای الف به است خودم اقامه میکنم. شما این دلیل رو میشنوید، این ادله رو میشنوید، چه بسا قانع هم بشید، اما تا قانع میشید متوقف نکنید کار. چرا؟ بدانی که بگید خب من با این قانع شدم، اونایی که میگن الف به نیست، اونا حتما با یه چیزی قانع شدن به الف به نیست، ببینم اونا چی قانعشون کرده به الف به نیست. نات میکنی چه حرف میکنم؟ این که من این چیزی که فلان کس گفت قانعم کرد، توجه میکنی؟ این کفایت نمیکنه برای اینکه پرونده رو مختوم کنم. نه، باید نه، خب پس چرا یک کسانی هم معتقدن الف به نیست؟ شاید یه دلیلی هم برای اونا اقامه شده که اونا رو متقاعدشون کرده، و وزن دلیلی که بر من اقامه شده رو با وزن دلیلی که بر مخالفان من عرض شده و اونا رو متقاعدشون کرده، باید این وزن رو من بسنجم. عنایت میکنیم؟ بنابراین اگر دلیلی بر الف به اصل من اقامه کردم، یا حتی ادله اقامه کردم که همش به نظر شما اومد که اثبات میکنه الف به اصل منو، بعد برید تو پوست مخالفان الف به اصل، تو پوست الف به نیست، و به خودتون بگید چه دلیل یا ادله ای اونا رو متقاعد کرده به الف به نیست. و ادله اونها رو وقتی میبینیم با ادله خودمون میسنجیم، تو سبک سنگین کردن چه بسا بفهمیم که ادله اونا از ادله این قوی تره. عنایت میکنیم؟ اون وقت این تا جایی پیش میره که گفتن حتی ادله‌ای که کسی به مخالفت اظهار نکرده ولی تو به نظرت میاد میشه اظهار کرد، اونا رو هم به میدون. ما تو درس‌های طلبگی که میخوندیم، وقتی یک مثلا عرض کنم که مخالفی یه حرفی میزد، میگفتن که قول، یعنی یه قولی هم مخالفی گفته. گاهی وقتا هیچ مخالفی مخالف نگفته بود، به ذهن خود نویسنده یک مخالفتی میومد، میگفت اینم وجهه، میگفتن وجهه، وجهه یعنی یک باور مخالفه، ولو تا الان کسی اظهار نکرده، ولی من خود من نویسنده الان به نظرم میاد که چه بسا این اشکال به سخن من بشه وارد کرد. وجهها معمولا قائل نداشتن، نمیتونید بگید فلان فیلسوف این سخن مخالفو گفته، ولی خود من نویسنده به نظرم اومد که شاید به ذهن توی خواننده کتاب من بیاد که این حرف من یه مخالفتی میشه باش کرد. اون وجه مخالفت رو خود من نویسنده می نوشتم و می گفتم اینم یک وجهیه، ولو قائلی نداره، اگه قائل داشت بهش می گفتیم این قولیست، اما می گفتن یک وجهیه. این معناش می دونید چیه؟ معناش اینه که حتی وقتی رأی مخالف رأی خودت را تو نوشته های دیگران و گفته های دیگران پیدا نمی کنی، با تفکر خلاقانه خودت ببین میتونی یک دلیلی برای مخالفت با رأی خودت ابداع بکنی. اگه اینو تونستی بکنی، باز اون دلیل رو با دلیلی که قبلا برای موافقت با رأیت میآوردی چیکار بکن در واقع؟ یعنی یک دیالکتیک درونی داشته باش. آدم وقتی اقوال مخالفان رو میگه باشون دیالکتیک چی داره در واقع؟ بیرونی. اما وقتی هم که میبینی هیچ متفکری خلاف این رأی تو نگفته، خودت یک رأی خلاف رأی خودت رو ببین با توجه به تفکر خلاقانه خودت میتونی وضع بکنی، و بعد این دو تا رو ببری به مساف یکدیگر، ببین ادله‌ای که برای الف به اصل گفته بودی با دلیلی که بعد به نفع الف به نیست میشه اقامه کرد، وزن این دو تا کجاست. تفکر خلاقانه همیشه از این جهت ممد تفکر نقادانه. تفکر نقادانه میگفت که خب من که برای سخن خودم این دلیل رو دارم، مخالفان شما برای سخن خودتون چه دلیلی دارید، تا بیایم ببینیم دلیل شما قوی تره دلیل من. به این میگفتیم تفکر چی در واقع؟ نقادانه. یا
درسته؟ critical thinking. اما ما یه creative thinking هم داریم، یه تفکر خلاقانه. یعنی حالا هم که مخالفی نداری، خودت به ذهنت فشار بیار ببین میشه مخالفتی با خودت داشته باشی؟ اگه تونستی یه قولی در ذهنت ابداع کنی و یه دلیلی به سودش، حالا دلیلی که به سود اون قول تو ذهنت پیدا کرده با دلیلی که به سود قول خودت قبلا داشتی، این دوتا رو با هم به مسافه هم ببر. به این میگیم تفکر خلاقانه، یعنی یه چیز خلق بکن در مقابل خودت. توجه می‌کنی؟ و میتونی با اون چیزی که در مقابل خودت خلق کرده این مبارزه کنی؟ توجه می‌کنی؟ چه بسا این چیزی که بعد خلق می‌کنی غلبه بکنه بر اون چیزی که قبلا به ذهن تو راه پیدا کرده بود یا از دیگران شنیده بودی. توجه می‌کنی؟ اینم نکته سوم. خب نکته چهارم تقریبا نتیجه نکته سومه و اون که پرونده هیچ مسئله ای و مشکلی و موضوعی رو مختومه تو ذهنت نکن. اخلاق باور از ما میخواد که همیشه به زبان حال بگیم که الف بس تا اطلاع ثانوی ادهاک به اصطلاح فیلسوفانه علم. اونی حقیقت طلبه که همیشه به زبان حال و حتی به زبان قال میگه به نظر من الف به است تا اطلاع ثانوی. یعنی من پرونده رو مختومه نکردم دیگه، کفایت مذاکرات اعلام نکردم دیگه. گاهی وقتا تو مثلا فرمون دادگاه ها یا تو مجالس قانونگذاری میگن راجع به فلان چیز کفایت مذاکرات اعلام کنیم، یعنی پرونده رو چیکار کنیم دیگه، ببندیم. آدم حقیقت طلب پرونده هیچ موضوعی و هیچ مسئله ای و هیچ مشکلی رو، اینا رو پروندهشو مختومه نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ رأی نداره. چرا؟ رسیدم خودم به این که الف به است، ولی میگم تا اطلاع ثانوی. من این پرونده رو باز میذارم، ممکنه حالا یک کسی از راه برسه یا 5 سال دیگه از راه برسه یا 20 سال دیگه از راه برسه و دلیل منو از دستم چیکار کنه؟ بگیره. اون وقت تا الان میگفتم الف به است به حکم دلیلی که معتقد بودم دلیل قویه، حالا کسی اومد دلیل ازم گرفت و یه دلیل آورد برای اینکه الف به نیست، دیگه از اون لحظه به بعد در واقع معتقد میشم به الف به نیست. ولی بعدم که الف به نیست گفتم، باز پرونده رو مختومه نمیکنم. نمیگم که خب ما از الف به اس مدتی معتقد بودیم، دیگه اگه الف به اس غلطه پس الف به نیستی که حالا بهش معتقدیم که حتما درسته. نه، ممکنه کسی هم باز پیدا بشه دلیلی که بر الف به نیست اقامه کرده بودیم و الان به نظر متقاعد کننده میاد، برگرده بگه نه اتفاقا دلیلی به سود الف به اس وجود داره. تو باز برگرده به دلیل چی در واقع؟ به رأی قبلی. پرونده مختوم نکردن این مقتضای حقیقت طلبی، مقتضای اینه که من شیفته حقیقتم، منتها چون در هر آنی از آنات زندگیم با مجموعه علمی که دارم و قدرت تفکری که دارم و عمق فهمی که دارم و تجربه‌ای که دارم با این چهارتا فقط سر و کار دارم، حالا این چهارتا در این آن به من میگن الف به است، میگم الف به است، به تمام نتایجش هم ملتزم میشم. اما اگر فردا، پس فردا، یه سال دیگه، 10 سال دیگه، 1 قرن دیگه، 10 قرن دیگه یک کسی پیدا شد و الف به است را دلیلش رو از چنگ در آورد، چنگ من و از چنگ همه کسانی که به الف به است معتقدن و دلیلی اقامه کرد به سود الف به نیست، همون وقت میریم به طرف الف به نیست. من بارها و بارها این مثال رو زدم که حقیقت طلبی اگه کسی بخواد داشته باشه مثل مادری باید باشه. پیرزنی رو نظر بگیری که میگن بعد از 30 سال که پسرش رو گم کرده بهش میگن پسر تو فرودگاه تهران از هواپیما پیاده شد. درسته؟ ببینید این پیرزن، این مادر وقتی میشنوه که پسری که فکر میکرد نابود شده یا به هر حال مفقود بود یا خلاصه از سرنوشتش خبری نداشت حالا تو فرودگاه تهران پیاده شده، ببینید این با چه حالی، با چه التهابی، با چه هیجانی، با چه شور و شری و چقدر بی‌مبالات به آداب و رسوم اجتماعی ممکنه که چادرش هم یادش بره سرش بکنه، از بس شور و شعف داره نسبت به اینکه بچه‌شو ببینه. ممکنه پایشون هم لگد کنه، ماشینش رو از قواعد رانندگی راهنمای رانندگی هم رعایت نکنه، از بس شور و شر و هیجان داره تا بره بچه‌شو در آغوش بگیره. اما حالا فرض کنید از یه راه قطعی یقینی تا که داره بچه‌شو در آغوش میگیره براش از یه راهی، حالا من نمیدونم از چه راهی میشن چیزی دارم مثال میزنم، از یه راهی براش قطعی بشه که این نه فقط پسرش نیست بلکه یک کسیه که ماده منفجره به خودش بسته و الانه که با ماده منفجره رو منفجر کن. آیا شما به نظرتون میدین همچی مادری میگه خب من بین این همه جمعیت با این شور و شعف اومدم دیگه زشته، خوبه همیشه تو بغل این مرد بمونم؟ یا میگه اگرم میخوام رهاش کنم همیشه یواش یواش آهسته آهسته با یه لبخندی با یه خوش اومدی ولی هی فاصلم رو زیاد کنم؟ اصلا و ابدا. اگه این عاقل باشه با همون شدتی که خودشو پرتاب میکنه تو در واقع آغوش طرف مقابل با همون شدت هم پا به فرار میزه. هیچ وقت نمیگه آخه زشته، همه میگن تو این همه کار کردی و بی چادر اومدی و قواعد راهنمایی هم رعایت نکردی و پای منم که لگد کردی و پول راننده تاکسی هم که یادت رفت بپردازی با اینا و حالا من که زشته که پس با یواش یواش بیام که نه دیگه. میگه تا الان عقیده داشتم پسرمه، با این شروع التهاب اومدم تو بغلش، الانم عقیده پیدا کردم که این الان یک عرض کنم که تروریست انتحاریه، با همون هیجان از بغلش خودم چیکار میکنم؟ پرتاب میکنم بیرون. اگه ما نسبت به حقیقتی همچین وضعی پیدا بکنیم که تا وقتی الف به اصل رو حقیقت میدونیم به پاش وایسیم، ازش دفاع کنیم نظرن عملن، بگیم این حقیقت به سود من باشه یا به زیان من، به تعبیر علی بن ابی طالب قل الحق ولو کان علیک، حقیقت رو بگو ولو به زیان خودت باشه، من پاش وای میسم. اما تا کی پاش وای میسم؟ تا وقتی یقین دارم الف به اصل. اگر ناگهان فهمیدم الف به نیست، با همون شدت و حدتی که تا الان دفاع میکردم از الف به است، الان میرم کنار و میرم به طرف الف به نیست. توجه میکنید؟ این حقیقت طلبی یعنی این، وگرنه این که آهسته آهسته شما بچه ها رو دیدید، بچه مثلا یه چیزی گریهش میندازه شروع میکنه به گریه کردن، هنوز داره عشق رو گونه هاش داره میده ها، وقتی چیز خنده دار میبینه شروع میکنه به خندید، نمیگه که آخه من که هنوز عشقام رو چه گونم داره میداره یک کمی زشته، خب حالا اول یک کمی گریم رو متوقف کنم، بعد یک کمی چهرم رو باز کنم، بعد یواش یواش یک کمی منبسط تر، بعد لبخند بزنم. اصلا و ابدا. میگه من تا الان چرا گریه میکردم؟ چون چیزه گریه آوری اومده بود، حالا که چیز خنده آور اومده به همون شدت گریه رو بدل میکنم به خنده. اینه که میبینید عشق داره از گونه هاش میچکه ولی میخنده. چرا؟ چون اصلا کاری نداره به اینکه جست من حالا چی میشه، موقعیت اجتماعیم چی میشه. میگه تا الان چیز گریه دار بود گریه کردم، الان چیز خنده دار دارم میخندم. حالا اگه منم بگم که آقا من تا الان میگفتم الف به است، با الف به است شاگرد پیدا کردم، طرفدار پیدا کردم، کتاب هایی از من فروش رفته، سخنرانی هایی از من و مردم گوش کردن، شهرت پیدا کردم، به نام رسیدم، به نان رسیدم، احترامی کسب کردم، محبوبیتی کسب کردم، آبرومند شدم و و و و حالا فهمیدم الف به نیست دیگه، آخه نمیشه زشته دیگه، آخه شاگردان میپرن، نمیدونم طرفدارانم میرن. نه، با همون شدت و حدتی که تا وقتی میگفتی الف به است دفاع میکردی، حالا که میفهمی الف به نیستم برو کنار. بنابراین همیشه توصیه چهارم در فلسفه اخلاق اینه که همیشه به این توجه بکنیم که حقیقت مهمه، نه آنچه حقیقت برای ما میاره یا از ما میگیره و ما رو محروم و بی‌نصیب میذاره. حقیقت مهمه. حالا که حقیقت مهمه، ما در واقع فقط و فقط این دغدغه رو داریم که چیزی حقیقت هست یا حقیقت نیست، نه چیز دیگری. وقت طبعا من به سرعت من کم ندیدم کسانی رو که از ترس اینکه مردم بهشون میگن متلونون مزاجی، عقاید 40 ساله خودشون رو حفظ کردن. مثل 40 سال قبل میگن الف به اصل، میگن الف به اصل، میگن اگه بگیم میگن بابا این چی دمدمی مزاجه، این هر روز یه حرفی میزنه، امروز اینو میگه. بله، اگر من همین الان به شما گفتم الف به اصل و همین الانم هم گفتم الف به نیست، فوری باید منو حمله به چی بکنی؟ به ناسازگویی، ناسازگار سخن گفتن. بگید آخه الف به است با الف به نیست تضاد داره، تناقض داره، تعارض داره، و بنابراین از من بخواید که موضعم روشن کنم، یا برم به طرف الف به است یا برم به طرف الف به نیست. اما اگه من 25 سال پیش گفتم الف به است، و الان میگم الف ب نیست، شما نباید بگید آقا تو میگفتی الف ب است، چجوری میگی الف ب نیست؟ میگم این چی؟ اون وقت معتقد بودم به الف ب است، میگفتم الف ب است. تغییر عقیده که تناقضگویی نیست، تضادگویی نیست و تعارضگویی نیست. تعارض و تناقض و تضاد، این سه نوع ناسازگار حرف زدن مال وقتی که من دارم در آن واحد هم میگم الف ب است هم الف ب نیست، نه وقتی که یه زمانی میگفتم الف ب است، حالا بعد بر اثر رشد علمم یا تجربه‌ام یا قدرت تفکرم یا عمق فهمم الان رسیدم به الف ب نیست، حالا میگم الف ب نیست. این در واقع مشی درست تو اخلاق باور. خب این معناش اینه که اخلاق باور را از قید گذشته با آینده خودتون رهاش کنید. نگید چون در گذشته میگفتم فلان پس هنوزم باید بگم فلان، یا اگه الان گفتم فلان دیگه در آیندهم باید همینو ادامه بدم. نه، درست مثل دماسنج، این آخرین تمثیلی که بکنم برم. من بارها گفتم حقیقت طلب واقع مثل دماسنج. دماسنج الان دما رو 17 نشون میده، بهش میگیم آقا تو 5 ساعت پیش گفتی دما 23، حالا میگه 17. میگه خب اون وقت 23 بود، گفتم 23، حالا هم 17 است، میگم 17. 5 ساعت دیگه هم میشه 11، میگم 11. دماسنج هیچ وقت نمیگه که گذشته من حالم رو تعیین میکنه، چون 4-5 ساعت بود میگفتم دما 24، الان باید بگم 24، میگه گذشتم گذشته است، الان میفهمم دما 17. حالا هم که میگه دما 17 است، بعدش خودش نمیگه خب حالا که دما 17 است دیگه خواسته یه شبانه روزگه هی بگیم 17 ها دیگه بده آدم هی. نه بابا، اتفاقا شرف دماسنج به دمدمی مزاج بودنشه. دماسنجی که یه ساعتی که وایساده در شبانه روز چند بار وقت نشون میده؟ درست نشون میده، دو بار. ساعتی که وایساده در یک 24 ساعت دو بار زمان واقعی رو نشون میده، در بقیه اوقات داره زمان غیر واقعی نشون میده. اما ساعتی که کار میکنه در هر آنی داره زمان واقعی رو نشون میده، با اینکه هیچ دو تا آنیش مثل هم نیست. توجه میکنید؟ هیچ دو تا آنیش مثل هم نیست، ولی در هر زمانی داره زمان واقعی نشون میده. ساعت وایساده فقط دو بار در شبانه روز زمان واقعی نشون میده. بقیه چرا ما ثباتی بخوایم که با حقیقت هم انان نباشه؟ من دمدمی مزاجی رو ترجیح میدم که با حقیقت، مثل دمدمی مزاجی ساعتی و مثل دمدمی مزاجی دماسنجه. تا الان اینو میفهمیدم اینو میگم، حالا اینو میفهمم اینو میگم. وقتی یک کسانی میخوان ساعتشون رو وایس نگه دارن، خب نگه بدارید، اما دو بار در شبانه روز ساعتتون واقعیتون میگه، بقیهش دارید دروغ میگه. و اما نکته پنجم تو اخلاق باور اینه که خودشیفتگی یک سلسله دامهایی بر سر حقیقت طلبی تو باور می نشونه، و این دامها 5 دام بزرگند و 5 دام کوچکترند. 10 دام پیش پای ما گسترده میشه وقتی خودشیفته باشیم، توجه میکنی؟ به گفته قدما عجب داشته باشیم، به گفته امروزی ها میگن غرور. وقتی غرور داریم، به گفته قدما عجب داریم، به گفته امروزی ها باز در روانشناسی خودشیفته ایم، این 10 دام در سر راه ما خودشیفتگی ایجاد میکنه که ما برای اینکه این 10 دامش مبتلا نشیم چاره جزی نداریم که از خودشیفتگی دست برداریم. خودشیفتگی غیر از منفعت خودها، خودشیفتگی رو باید معنا بکنم، اون وقت بگم این 10 دام چی هست که دیگه میمونه برای یک زمان دیگر یک معاملی بشنم. بس
خیلی
این کتاب آقای چیزه همین الان میگم.
بله،
این آقای حیدری، این دوست بزرگوار من، یک کتابی تهیه کردن برای دوستان به نام جادو و ذهن. این کتاب جادو و ذهن نوشته شخصی به نام اوژن سابوتسکی که اصلا روسی تباره، ولی خب در انگلیس فعالیت میکنه. استاد روانشناسی بسیار مبرزی است در کشور انگلستان، اگرچه خودش روسی تباره. من این کتاب رو نمیخوام اینجا خدمت دوستان شرح و بس بدم در بابش، هم یه مقدمه خود من نوشتم برای این کتاب که خب خیلی خلاصه گفتم که مدعای این کتاب چیه، هم یک مقاله من درباره این کتاب چند سال پیش، زمان انتشار این کتاب که تقریبا 5 سال پیشه، یه مقاله من درباره اهمیت این کتاب در مجله اندیشه پویا نوشتم. اون مقاله غیر از مقدمه است که اینجا نوشتم. این دو تا مقاله دیگه منو بی‌نیاز میکنه از اینکه بخوام عرض کنم که اینجا توضیح بدم درباره این کتاب. فقط به یک نکته میخوام توجه بدم که چرا این کتاب اینقدر ارزشمنده به نظر من. این کتاب علی رغم ارزش کم مانندش، الان میبینم که 5 سال چاپ شده، 1100 نسخه‌ش هم فروش نرفته. چاپ اولش 1100 نسخه بوده، یعنی سال 250 نسخه از این کتاب هم فروش نرفته. این کتاب رو آقای دکتر فرشید مرادیان ترجمه کردن، با خانم نگین ناصری با همکاری هم ترجمه کردن. ترجمهش هم همون وقتها که قبل از انتشارش من ترجمهش رو مقابله کردم و خیلی ترجمه دقیق، خیلی ترجمه آلمانی. اما راجع به خود کتاب، ببینید ما الان متاسفانه در زمانی زندگی میکنیم، نه فقط در ایران ما بلکه در سرتاسر جهان، ولی خب در یک کشورهایی مثل کشور ما این نکته به صورت مؤکدی وجود داره. در یه زمانه زندگی میکنیم که امور غیر عادی برای ما مهمتر شده از امور عادی و متعارف. هنات میکنیم و این خطر بزرگی است برای بشریت. همیشه خطر بزرگ بوده، الان هم خطر بزرگی. توجه میکنیم این همه قوانین در فیزیک کشف میشه، این همه قوانین در شیمی کشف میشه، این همه قوانین در زیست شناسی کشف میشه و این همه قوانین در اقتصاد، در جامعه شناسی، در روان شناسی کشف میشه، من و شما سر سوزنی نسبت بهش کنجکاوی نداریم. درسته؟ اما تا میگن که یه جایی آب تو سربالایی میره بره، ترجمه کنیم، باور کن همین الان من به شما بگم همه شما موبایلتون رو در میارید، فوری گوگلایز میکنید، به گوگل رجوع میکنید که کجاست که آب میگن سرمانه میگن، چون غیر عادی برای ما، حقایق عادی بیارزش شده بیدازه. چیزای عجیب و غریب که آدم از شنیدنش شاخ در میاره، اینو کنجکاوی برای بیدازه. این خطرناکه برای بشر که بشر آن چرا که بر وفق امور طبیعی داره انجام میگیره اینا رو ازش نسبت بهش کنجکاوی نداشته باشه. شما تا الان شده بگن آقا یه کشفی مثلا در زیست شناسی شده، مگه اینکه عجیب و غریب باشه یه کشفی شده و شما بگید آقا این کتابا رو بیارید بخونیم، عدل و دلیل برنش که این کتابا رو که شما انقدر چاپ میشه تیراژش ببینید 200 نسخه 250 نسخه، شما نسبت به حقایق کاری ندارید. اما اگه یک کسی اومد گفت آقا من فهمیدم که شمس تبریزی یه شبی به کیمیا فلان چیز رو گفته، اون وقت کتابش 500 هزار نسخه فروخته، چون این چیز عجیبه. حالا اگه بگید آقا شمس تبریزی شبها با زن شام میخورد، بعد با هم گفتگو میکردن، اینا کسی رو جذب میمونه. اما یه جمله‌ای گفته بشه، اگه گفته بشه پیغمبر سایه نداشته، یکی از بزرگترین دروغ‌ها که اخیراً آقای فیلسوفونهایی هم گفته که خیلی سایه نداشته تو تلویزیون ما در همین چند روز گذشته، این شما خیلی براتون عجیب. اما اگه بگن پیغمبر متواضع بود، میگید خب متواضع، بگی متواضع، ما از پیغمبر متواضع بود ما حساسیت نداریم، متواضع بود که متواضع، برای خودش متواضع بود. اما سایه اگه نداشت، اینکه برای ماست، سایه نداشتنش انگار ما که تلق ماست، اینو بعد مثلا حساسیت نشون. این که برای ما امور غیر عادی احترام داره را از چند جا میشه فهمید؟ یکی همین که به شما گفتم، ما نسبت به کشفیاتی که عالمان در آزمایشگاه‌های مختلفشون انجام میدن، پزشکان میکنن، مهندسان میکنن، نمیدونم جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان، فیزیستا، نمیدونم شیمیستا، نمیدونم اینا، اصلا کاری بهش نداریم. اما اگر گفتن که یک گیاهی در یک جا پیدا شده که لاش نوشته شده لا اله الا الله، اون وقت ببینید ما میدویم این بر اون وقت کجاست، تو خودت دیدی یا شنیده اینا. یکی اینه. یه علامت دومی که وقتی کسی میخواد سخن خودش را به من و شما بقبولانه، میگه در ذهن اون کسی که گفته الف به اس، حواستون باشه ها، اینو میگن یه روزی توی مهمونی یه اشاره کرده شراب و همه آب شد، ترجمه میکنیم، این کسی که یک با یه نگاهش تمام خمره های شراب و آب کرده، این حتما اگه گفته الف به اس راست، یعنی انگار چیز عجیب و غریب میتونه پشتوانه یه دلیل باشه برای عقیده. منت میکنی؟ بگیم آخه این از کجا میگه الف به اس میگه؟ بابا حواست هست داره که میگه ازش مطالبه دلیل میکنی؟ این کسیه که یه روز یه مردی فحش بهش داد، میرفت بره خونه، یه آجر از بالا ول شد سرش مرد. این همچه آدمیه، یه همچه آدمی گفته الف به اس، یعنی گویا عجیب و غریب بودن پشتوانه دلیل مدعاها هم میتونه بشه. این نکته سوم. نکته سوم، هر که آدم عجیب و غریبی باشه فکر میکنیم آدم معنوی روحانی نازنین پاک اخلاقی، این هم یه خطا است. توجه میکنید اگه شما من گفتید یک مثلا فرض کنید که مرتاضی این قطار رو متوقف کرده، من فقط نمیگم خب یه نیرویی داره که ماها نداریم، علاوه بر این میگم کسی که قطار متوقف میکنه از لحاظ معنوی به اوجهایی رسید، از لحاظ اخلاقی این حتما دیگه در قله اخلاقی زیستیه، حتما آدم شریفیه، حتما آدم عادلیه، حتما آدم مشفقیه، حتما عاشق خلق الله، حتما خدمت به مردم میکنه. یعنی باز خصوصیات روحی و ذهنی آدمیان رو هم با یه کار عجیب و غریب اگه پیوند بدیم، یعنی فکر میکنیم آدم نازنین بهترین دلیل بر نازنینش اینه، توجه میکنید که یه روز بگه پسر شما دیروز مریض بود و اتفاقا دیروز پسر شما مریض بوده باشه، توجه میکنید این دلیل بر نازنینشه، این دیگه با یه جاهای مرتبطه که اینم هیچ دلیلی برش وجود نداره، میشه از من عجیب ترین کارها صادر بشه و من پست ترین انسان روی زمین باشم، هیچ ربطی به یکدیگر نداره. نکته چهارم اینه که وقتی با یک انسانی مواجه میشیم، بیشتر از اون چیزی که تو بیوگرافیش درس آموز برای ماست، دنبال این میگردیم که آقا تو این بیوگرافی ایشون ببینید این نقل، این که نقل کردن اینو تو بیوگرافیش هم نوشته یا نه. توجه میکنید اصلا کاری به این ندارم که من از این چیز میتونم یاد بگیرم، چون اون چیز عجیب اگه تو زندگیشم واقعا رخ داده باشه که من نتونم ازش یاد بگیرم، درسته؟ شما یه کسی با اشاره چشمش این لامپا رو خاموش میکنه که حالا باشه تو زندگیش من که ازش چیز یاد نمیتونم بگیرم، من که دیگه نمیتونم با اشاره چشمش، اما اگه بشینم تواضع داشته میتونم ازش چیز یاد بگیرم، از تواضع دیگران میشه اخذ و اقتباس کرد، اما از این نمیشه اخذ و اقتباس کرد. انات میکنیم. و اما آخرینش هم اینه که هر کسی هر جور و جفایی کرد، اگر یک کسی خوابشو دیده باشه یا اگر کسی گفته باشه که آقا ایشون وقت ولادتش نمیدونم یک کسی چیکار کرد، انات میکنید ما میگیم دیگه نه، این جور و جفا به نظر ما جور و جفا میاد، اینا نخیر، اصلا اینا جور و جفا نیست، اینا ظلم نیست. کسی که وقتی ولادتش بوده خروسا به جا 3 بار 7 بار خونده اند، توجه میکنید این جور و جفا نکرد، این هر چی میگه جور و جفا بدن یا دیگران کردن به اسم ایشون تموم میکنن، یا نه ایشون حواسش هست داره از اون بالا نگاه میکنه، معتقده که جور و جفا بر ماها لازمه. از این نظر وقتی که شما میخواید نقد یک رجل سیاسی بکنید، تا شروع میکنید به ظلمای بیینش، وقت میگن ولی یک کسی در خواب دیگه بود که ایشون فلانه، اینا تمامش فقر فرهنگی ماست که ادبار و بدبختی های بعدش هم به دنبال داره. این کتاب وقتی شما میخونید چه با عقایدش 100% موافق باشید چه کمتر از 100%، ولی شما را یک بهداشتی به ذهنتون میده که این چیزها هیچ کدامش قابل اقتفا و پیروی نیست. و سلام.
بسیار شما درد نکنید. بسیار بسیار خواهش کنم. کانال سخنرانی ها